بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فی ها طویلا. هدیه به امام عصر علیه السلام صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، نکته که میخوام عرض بکنیم این هست که در روایات ما خیلی ممنون در روایات ما و در آیات کریم قرآن یک موضوعی مطرح شده به نام جهاد، مجاهده و جهاد با هی دو چشم. جهاد با هی دو چشم، چون جهاد با هی جیمی هم داریم در عربی. با هی جیمی جهد، میگن جهود. این با هی جیمیه به معنای عداوت و کینه و انکار و عناد، این میشه جهد، جهده. اون هیچی، اون کلمه منفیه، بار منفی داره. جهاد با هی جیمی بار منفی داره، ولی یک جهادی داریم با هی دو چشم نوشته میشه، همین مجاهدت که میگن و جهاد و مجاهد و اینها. این یک بحث فقهی داره در فقه ما. جنگ، اگه دشمن حمله کرد باید بریم بجنگیم باش، نباید وارد خانه ما بشه. خیلی بحثای شیرینی داره جهاد، خیلی بحثای شیرین، همین بحث فقهیش ها. احکام فقهی جهاد خودش خیلی خیلی خوبه خوندنش، اما نمیخوام وارد این بخش بشیم. این مجاهدت رفتن در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، رفتن به جهاد، جنگ شد. حالا جنگ ابتدایی بود، دفاعی بود، دیگه معلوم نیست چه یکی از جنگ ها، غزوات رسول الله رفتن. و خب میدونید خیلی سخت بوده، هنوزم سخته، اون زمان هم سخت بوده. شمشیر و زره و سپر و آذوقه ببرن با خودشون، جنگ و آب ببرن، غذا ببرن، بعد شتر لازم داره، اسب لازم داره، الاغ‌های لازم داره، بار بکشه. یک گروهی باید راه بیفتن برن تو بیابون بیرون از شهر در کمبود امکانات، بعد اونجا در بیرون باید برای خودشون دستشویی صحرایی درست کنن، نمیدونم اجاق درست کنن برای دیگ و غذا و درست کردن غذا، بعد باید با خودشون پرستار ببرن که مجروحا پانسمان بشن، فلان بشن، آهنگر باید ببرن شمشیرها رو صیقل بده. یک گروه، یک اکیپی باید راه بیفتن برای جهاد. خیلی هم فضیلت داره، چون کسی جانش رو گذاشته کف دستش دیگه، داره میره جنگ به نفع اسلام، دستور خداست، آیات قرآن هم داره، من درآوردی هم نیست. جهاد خیلی در رکاب پیغمبر اکرم و به اطاعت از پیغمبر اکرم خیلی فضیلت داره. زن و بچهشو میذاره در شهر خودش، ممکنه اینا بیوه بشن، یعنی ممکنه شوهرش بمیره، اون خانوم بشه بدون شوهر، بچه‌هاش بشن یتیم بدون پدر، یا ممکنه بره جنگ برگرده دستش قطع بشه تا آخر عمر دیگه دست نداره، یا پاش قطع بشه تا آخر عمر پا نه، چشمش کور بشه تا آخر عمر نداره. نمونه شما در اصل خودمون دیدیم دیگه، قطع نخایی مثلا، نمیدونم شیمیایی مثلا شد یا شهید شد زن و بچهش. خیلی مشکلات داره جهاد، خیلی سخته. خیلی کسانی که واقعا از جانشون برای خدا بگذرن، اینا خیلی مقام بالایی دارن. اولین قطره خون شهید که روی زمین ریخته میشود تمام گناهاش پاک میشه، تمام شد بی حساب. الا حق الناس، حق الناس هم انشاءالله باز شفاعت میشه بالاخره به نحوی. خب این جهاد رفتن در خدمت پیغمبر اکرم انجام دادن و برگشتن، آمدن به شهر، آمدن و در روایت داره اینا هنوز غبار سفر رو تنشون نشسته بود، هنوز خسته و به قول ما حالا در جنگ پیروز شدن پیروز نشدن هرچی، هنوز اون حال سفر و جنگ و خستگی و غبار و اینها روی وجودشون بود، رو بدنشون بود. پیغمبر اکرم فرمودن خب آفرین به شما، شما جهاد انجام دادین، ثواب بزرگی بردین، ولی این جهاد شما جهاد اصغر بود، جهاد اکبر مونده هنوز. یه دفعگی شما فرض کن اونا چی فرض کردن، اونا فکر کردن یعنی پیغمبر اکرم منظورشون این است که این جنگی که رفتیم مثلا 1000 نفر در مقابل 1000 نفر بودیم، حالا این جهاد اصغر بود، این جنگ کوچیک بود، جنگ بزرگ مثلا حالا باید دو مرتبه بریم یک جنگ به جای اینکه لشکر دشمن 1000 نفر باشه 5000 نفره. اونا اینجوری فکر کردن، حالا این جهاد کوچیک رو انجام دادید، حالا مونده جهاد بزرگ، جهاد بزرگ، جهاد اکبر باقی مونده. گفتن آقا جهاد اکبر چیه؟ با تعجب سوال کردن. حضرت فرمود جهاد اکبر چیه؟ چیه؟ بله، جهاد با نفسه. جهاد با نفس خیلی سخت‌تره و مهمتره. اصلا اگه این جهاد با نفس اتفاق نیفته، اون جهاد اصغر که جنگ بیرونی اتفاق نمیفته. حالا ریشه این جهاد با نفس چیه؟ جهاد با نفس یعنی تو باید خودت با خودت درگیر بشی، خودت با خودت، منتها یک رتبه وجودی با یک رتبه دیگت، تو دو تا رتبه داری معلوم میشه از این حدیث و آیات متعددی که داریم، نمیخوام دلیل بیاریم. خودت دو تا رتبه داری، یه رتبه عقل، یک رتبه شهوت. عقل دل، عقل با دل باید بجنگ. خیلی هم پیغمبر فرمودن سخته، اصلش اینه، جهاد با نفس. همه هم دارن، هیچ کسی نیست که مکلف باشه، یعنی عاقل باشه، به سن بلوغ برسه عاقل باشه، عقل داشته باشه، مکلف به سن تکلیف برسه شرعاً، از این جهاد بتونه در بره، این نمیشه. از اون جهاد میشه در رفت. خودتو بزنی به مریضی نری جنگ، یا رفتی جنگ دیدی کار سخت شد فرار کنی، که چقدر مذمت داره، از زحف و من الفرار من الجهاد، از زحف خیلی مذمت شده. زحف با رزه و هی جیمی به معنی فرار، فرار از جنگ. یکی از فضائل درخشان خلفایه که همیشه فرار میکردن از جنگ، آره، خیلی جزء برگ‌های زرین زندگیشون بوده، اینا فرار میکردن از جنگ. اونو میشه یک جوری در رفت ازش، ورود پیدا نکنی به میدان و امثال اینها، یا اصلا معذور باشی. آقای کسی پا نداره، خب جنگ بهش واجب نیست. یک کسی مثلا پدر و مادرش نیاز شدید و مبرم بهش دارن، جوانم از رزمم بلده، ولی پدر و مادرش اگه این بره پدر و مادر میمیرن، از بین میرن، هلاک میشه، این باید بمونه، نمیشه بره جهاد. جهاد بر بعضی ها واجب نیست، اصلا واجب نمیشه. این جهاد اصغر اینطور، اما جهاد اکبر اینطوری نیست. جهاد اکبر هر مکلفی وارد این جنگ میشه، از سن تمییزم شروع میشه، از سن تکلیف شروع نمیشه. جهاد نفس از سن تمییز شروع میشه، یعنی همین که انسان میفهمه خوب و بد رو در هر حوزه‌ای به هر اندازه‌ای میفهمه، جنگ شروع میشه. مثلا ممکنه 8 سالشه یه چیزایی رو میفهمه، مثلا مثال میزنم، میفهمه دست تو جیب بابام بکنم کار بدیه، از اون طرف هم میبینه که اگه بخوام برم توپ بخرم، شکلات بخرم، مثلا پفک بخرم، باید پول از تو جیب بابام بردارم. این جنگ شروع میشه از همینجا، از همین 8 سالگی، همین مقدار که فهمید نباید برم دست بزنم بدون اجازه، نباید. مثلا فهمید که یه غذای خوشمزهی توی یخچاله، یک شکلات خوشمزهی مثلا توی یخچاله، اینو فهمید که این خوشمزه است، من میل دارم بهش. بچه هست 7 سالشه، 5 سالشه، 6 سالشه، همین فهمید. از اون طرف فهمید که نباید حرف پدر مادرمو گوش ندم، گفتن دست نزنی، این جنگ شروع میشه. جهاد اکبر در حد بچه کوچیک شروع میشه، جهاد با نفس. نفسش میگه برو شکلاتو بردار بخور، عقلش میگه نرو، پدرت گفته نرو، باید حرف بزرگترتو گوش بدی، نرو. درسته؟ این تو زندگی ها هست دیگه. این جهاد اکبر شروع میشه از همینجا، به همین اندازه که فهمید. کم کم بزرگتر میشه، میاد در حیطه مثلا محرم نامحرم، به نامحرم نگاه نکن، نگاه بکن، نفسش میگه نگاه کن، دین خدا میگه میفهمه، میگه این حرامه نباید نگاه کنی. مثلا کم کم موسیقی گوش بده گوش نده و و و، نمیخوام برم جلوتر، نفس و عقل، این جهاد اکبره. بعد میره در حوزه های گوناگون، غرورها، تکبرها، منیتها. الان اگه عذرخواهی کنم، نه نباید عذرخواهی کنم، شهوتش بگه عذرخواهی نکن، شکسته میشی، غرورت شکسته میشه، شخصیتت خورد میشه، عذرخواهی نکن. خودش هم میفهمه ای من اشتباه کردم. آدمی که اشتباه کرد، عقل میگه عذرخواهی کن، اقرار کن، راستشو بگو. نفسش میگه نه. ببین چه جهاد سختی همیشه هست. حالا ببینید چقدر نمونه داره. شما الان در همین ایامی که گذشت هوا خیلی سرد شد، درسته؟ با وضو خوابیدن سخت‌تر شد. حالا در منزل خودم من درز میکنم، اون قسمتی که باید وضو میگرفتی سردتر بود، باید از یک فضای گرم میرفتی در یک فضای سرد وضو میگرفتی، بالاخره بدنت یخ میکرد، هوا 18 درجه 15 درجه زیر صفر، بعد بیای که با وضو بخوابی. خب این باید برگری با وضو بخوابی، سخت شده خورده. شهوت میگه چی؟ میگه نرو وضو بگیر. حوصله داری؟ این جهاد اکبره. جهاد اکبر در حیطه مستحبات، جهاد اکبر در حیطه مکروهات، جهاد اکبر در حیطه واجبات، در حیطه محرمات، همینطور تو حوزه‌های مختلف جهاد اکبر میشه تا میرسه به گوناگون. فردی مسائل مالی دستشه، کامل میتونه جابجا کنه، هیچ کس هم نمیفهمه. نفس اماره به سو، همون جهل، همون شهوت، همون دنیا پرستی، همونی که نفسی که باید باش بجنگی، اون میاد میگه جابجا کن، بردار، فلان کن، چیکار کن. همه جا داریم ما. این جهاد اکبر همه جا هست، برای همه انسان ها هست، همه باید حساب پس بدن. برای خدا هم همه چی واضحه. جهاد ظاهری مردم میبینن میگن به به آقای فلانی رفت کربلا آمد، رفت مکه آمد، رفت جنگ برگشت آمد، میبینن بدنشو، میبینن رفت آمد، جانباز شد، شهید شد، نشد، سالم مون، چه کار شد. اما جهاد با نفس رو نمیبینه کسی، خدا میبینه، امام زمان میبینه. جهاد با نفس دیده نمیشه. چه کسی کجا نفسش چه چیزی گفت، عقلش چه چیزی گفت و این فرد چه کار کرد، هیچکی نمیبینه. برای چی آمد، به چه نیتی آمد. لذا فرمود این جهاد اکبره. برای چی اکبره؟ برای که جهاد اصغر یک زمانهایی رو میگیره، یک مکانهایی رو میگیره، یک اندازه‌ای داره، اما جهاد اکبر نه، همیشه هست، تو همه زندگیت باید هست. این یک. دو، جهاد با نفس خیلی مهمتر و سختتر از جهاد ظاهریه، خیلی سختتر. اگه این نباشه اصلا اون نیست. اگه جهاد اکبر رو شما پیروز نشی، نمیتونی بر خودت غلبه کنی که جهاد ظاهری رو بری. و تفاوت‌های گوناگون با هم داره جهاد اکبر. یکی از چیزایی که خیلی خیلی این نفسی که ما باید باش مجاهده کنیم، باش باید بجنگیم، باید بکشیمش، مجروحش کنیم، حالا اسمشو شما بزنید شیطان درون، بذارید وسوسه، بذارید شهوت، بذارید جهل، بذارید نفس اماره به سو، همش درسته، با اسما گیر نکنیم، تو اسما گیر نکنیم، مهم اون حال درونی که هست، یک حالیه که هست. شما سیر شدی غذا، میگه بخور خوشمزه است، حیفه، بخور یکم بیشتر بخور. این جا این نفس، این لباسو بخر، اینو بخر، شهوت میکشه میگه اینو بخر، خوشش میاد میخواد بخره. بعضی هستن از خرید خوششون میاد، دوستان بخرن، همه چیو بخرن. این لباس دیدی بخر، اون نمیدونم پارچه رو دیدی بخر، این صندلی رو دیدی بخر، کامپیوتر رو دیدی بخر، گوشی خوبم دیدی بخر، همینطور بخر بخر بخر، دوست داره. این شهوته، این مال ایمان نیست. این میشه درگیری. هر کسی خودش میفهمه ها، برای همین قرآن فرموده که ان الانسان علی نفسه بصیره، هر کس خودش میفهمه که داره چی کار میکنه. عقلت داره میگه این کارو بکن یا نفست. ما درگیر اسم اول نشیم، اول اصل مطلب رو بفهمیم چی هست. اصل مطلب دو حال، دو واقعیت در درون انسان هاست که با هم دیگه این دوتا درگیرن. یه جاهایی میفهمم یه کاری غلطه، ولی یک چیز دیگه در درون من قلقلک میده این کار انجام بده. این باید باش مجاهده کرد. مجاهده یعنی چی؟ تمرکز کنیم روی این حرف. جهاد یعنی چی؟ یعنی جنگ، یعنی دشمنی، یعنی عداوت. لذا فرمود که اعدوک نفسک التی بین جنبک، دشمنترین دشمنهای تو. تو حساب کن تو زندگیت ببین چه کسی با تو دشمنه. مثلا شما میگید داعشی ها، ناصبی ها، دشمنان اهل بیت، نمیدونم آمریکای، اسرائیل، هر کی که هست. شما میگه آقا دشمنترین دشمنت کیه؟ میگه مثلا فلانیه یا فلان گروه هن یا فلان کشور یا فلان دولته. خب این دشمن میخواد با تو چیکار بکنه؟ میخواد مال تو رو بگیره، ناموس تو رو بگیره، جان تو رو بگیره، تو رو تیکه تیکه کنه دیگه، از این بالاتر کاری نمیتونه بکنه که، درسته؟ دشمنترین دشمن. پیغمبر فرمود دشمنترین دشمن اینا نیستن، اینا هم دشمنن، باید باشون جنگی، تکلیف خودمونه، خودش هم داره، ولی دشمنترین دشمن تو درون خودته، اون نفس اماره به سوه، همونی که قلقلکت میدی که فلان کارو بکن فلان کارو نکن، اینجا اینو بگو اونجا، اونی که به کارهای بد تو رو فرا میخواند، از این وحشت داشته باش، از این بترس. مسابقه تو تلویزیون میزنه مثلا قوی ترین مردان جهان، چیکار میکنی؟ بیا 200 کیلو رو بلند کن، 400 کیلو رو جابجا کن، نمیدونم به موهای سرت یک بولدوزر هواپیما رو بگیر بکش مثلا، و و امثال اینا. خیلی شجاع، خیلی قویه. پیغمبر فرمود نه، شجاع ترین کسی که من غلبه هواه، با همین هوای نفسش بتونه غالب بشه، همون وقتی که میدونی کاری درسته، مثل نماز شب خوندن، مثل نماز اول وقت خوندن، مثل راست گفتن، دروغ نگفتن، غیبت نکردن، آب روی کسی رو نبردن، حرفهای زیاد از حد نزدن و و و امثال اینها. همینایی که داری میفهمی، خیلی هاشو انسان با فطرتش میفهمه که این کار غلطه، آب روی کسی بردن غلطه، سر زندگی کسی رو فاش کردن غلطه، تهمت زدن، دروغ بستن غلطه، اینا همه انسان ها میفهمن. ظلم بده، آدم کشی بده و و امثال اینا، تنپروری و تنبلی بده، همه میفهمن انسان ها، خدا قرار داده. همینایی که میفهمی رو اگه بتونی اجرا کنی، تو قوی ترین آدمی. پیغمبر فرمودن، روایات متعددی داریم نه یک حدیث. پس این نفس اماره بسو رو باید از بچگی، از همون ابتدای نوجوانی باید بدیم، این دشمن ماست. اونی که میاد تو درون من به من میگه دروغ بگو، همون دشمن ترینه. با دشمن که آدم نباید که رفاقت کنه که، آدم باید دشمنو منکوب کنه، زمینش بزنه. همه این کارو کردن، تو هم بکن. نه، من به همه چی کار دارم. تو همین نمونه، باز نمونه خیلی داره، یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا صد تا نیست، نمونه میخوام بساز. برای چی ما گاز خونمونو کم کنیم؟ دولت باید برنامه‌ریزی میکرده. این حرف نفس اماره به سوه، میخواد در حقیقت میخواد خونش گرم باشه، لباس زیادتر نپوشه. شیطان میاد وسوسه میکنه، تو چه کار به دولت و غیر دولت داری؟ تو گاز نباید مصرف کنی زیاد، آب نباید زیاد مصرف کنی. کمبود آب هست یا نیست؟ دولت اصلا، هر حکومتی که هست، مدیریت کرده یا نکرده؟ تو به عنوان یک کسی که بنده خدایی حق نداری. اهل بیت فرمودن آب وضو، بر وضو شما فرمود دو تا ملک نظارت میکنه، یک ملک ثواباشو میمیسه، یک ملک فقط مخصوص اسراف در وضو میمیسه. آب وضو چقدر آقا بریزه؟ مثلا دو تا مش، سه تا مش اسراف میشه، چقدر مگه اسراف؟ از اون زمان، زمان پیغمبر که اون همه نهرها بوده، آبها بوده، جمعیتها زیاد نبوده، بارانها مفصل میباریده و و و، اون موقع پیغمبر اکرم فرمودن که آقا، ائمه ما فرمودن بر وضوی شما یک ملکی فقط مخصوص اسراف در آب. لذا فرمودن حتی یکی از گناه ها اینه که شما اضافی آب وضوت اگه جایی جمع شد بریزی دور. چون قدیم مثلا توی تشتی چیزی میگه، میگفت آقا اضافی شو باز بده نفر بعدی بگیره. اون زمان من چیکار دارم به این که مدیریت بحران و از این حرفایی که میزنن؟ من چیکار داری تو به این؟ تو اسراف حق نداری بکنی، اسراف در آب نباید بکنی. حمام میری، وضو میگیری، ظرف میشوری، خونه میشوری، ماشین میشوری، هر کار که میکنی اسراف حق نداری بکنی، برق حق نداری زیاد مصرف کنی. اینها بالاخره داره یک، چون بعضی هم میخوان سیاسیش کنن، آقا سیاسی نیست، این برق بالاخره منابع طبیعی، وصل به منابع طبیعی، حالا با یک واسطه دو واسطه هر چی. شما تو آمریکا هم بری زندگی کنی برق نباید اسراف کنی، اینجا هم زندگی کنی برق نباید زیاد مصرف کنی. اسراف حرام، اسراف حرام. گاز هم همینه، خصوصا در شرایط بحران. میگن آقا اون طرف شهر مشهد بالاخره اونا هم شیعه هن، دوستان اهل بیتن، فلانن، حقی دارن، گاز نداره. به ما چی گاز نداره آقا؟ آقا شما دو تا لباس بیشتر بپوش، دو سه شب تموم میشه. ببین کدوم رو ایمانت داره دستور میده، عقلت داره دستور میده، کدوم رو شهوتت داره دستور میده. دلم میخواد، دوست دارم، همینطوری، اینا حساب و کتاب داره. لذا هی فرمودن آقا این نفس اماره به سو در درونت، این دشمنترین دشمنته. میشه دشمنترین دشمن باشه ولی پپه باشه، خپل باشه، نادون باشه؟ نمیشه. اگه کسی خنگ باشه، نادان باشه، احمق باشه، این که دشمنترین دشمن نمیشه، این سری شکست میخوره. پس معلومه این نفس اماره به سو که پیغمبر میفرماد دشمنترین دشمنه، تو خیلی هم توجیهگره، خیلی هم دقیقه، خیلی هم بلده چه جوری وسوسه کنه. اون یه قوه فعالیه. تو بعضی از روایات داره شیطانیه، یک شیطانی در قلب خدا قرار میده، از گوش چپ قلب، از سمت چپ حرفای بدو تزریق میکنه. گاهی آدم صداش هم حس میکنه، گاهی آدم خودش تو درون خودش میبینه دقیقاً یک چیزی داره به آدم میگه این کارو کن، باز یکی میگه نه اون کارو نکن. آدم در درون خودش خلجانات یاد فهمید، یکیش ملک، یکی شیطانه، با هم دارن تو رو داره، اون داره به این سمت میکشه، این داره به اون سمت میکشه. حالا دستورهایی دادن در شرایط وسوسه های نفسانی چیکار کنید؟ مثلا وضو بگیرید، مثلا لا حول ولا قوه الا بالله بگید، لا اله الا الله بگید، ما شاء الله بگید، صلوات بفرستید، صدقه بدید، امثال دستوراتی که فرمودن که در وقت وسوسه، یه وقتی که شیطان میاد وسوسه میکنه، او پرخاش کرد، او دعوا کرد، منم باید دعوا کنم. حالا که او احترام منو نگه نداشت، منم احترام رو نگه نمیدارم. اینا همین جمله، این حرف نفس یا حرف عقله؟ حرف پیغمبره؟ حرف امیرالمومنین همچین چیزی به ما یاد دادن؟ خدا همچین چیزی به ما یاد داده؟ خدا به ما دستور داده که هر کی با تو دعوا کرد تو هم باش دعوا کن، هر کی به تو فحش داد تو هم فحش بده؟ اینو دستور ندادن، فرمودن گذشت کن، مدارا کن. یک حدیثی هست خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، بسیار بسیار، چند نمونه هم داره. امام باقر علیه السلام فرمود به خدا قسم پشت ستون مسجد دشمنی از دشمنان جدم امیر المومنین به جدم دشنام میدهد، او اون طرف ستونه، من این طرف ستونه، او منو نمیبینه. فرمود به خدا سوگن از ستون که رد میشیم به اونور میرسیم من باش مصافحه میکنم، هیچی نمیگم. تقیه است دیگه، تقیه خیلی سخته. یعنی فرمودن آقا بی احترامی هم کرد، وقتی وظیفه وظیفه گذشته باید بگذری. تو یک نقلی داره اگه زد تو گوشه تو هم بگو یک دونه دیگه هم بزن. به امام باقر نگفت نستجی رو بلا، گفت تو بقر هستی؟ فحش داد دیگه، فحش دادنی به لحاظ احکام فقهی مرتد. امام فرمود اگر تو راست میگی خدا از گناه من بگذره، اگر اشتباه میگی خدا از گناه تو بگذره، تمام. مدارا، سکوت. کجا ائمه ما گفتن هر کی به تو فحش داد تو هم فحش بده، هر کی با تو قهر کرد تو هم قهر کن؟ چقدر فرمودن سل من قطعک، اگه کسی با تو قطع رحم کرد تو وصل کن. او قطع کرده ها، او هم مقصره، تو وصل کن، تو کوتاه بیا. خیلی سخته آقا، من عذرخواهی کنم، مقصر اوه، من عذرخواهی کنم. همینجا مجاهده با نفسه، جهاد با نفس همینجاست. لذا یکی از ابواب بزرگش تغافل، خود تو بزن به اون راه. روایات داریم ها، تغافل، خود تو بزن به کوچه فلان چپ. انگار نفهمیدم، من رفتم پشت سر شما صحبت کردم، بد گفتم، به شما رسیده، شما قشنگ صدای من آوردن برای شما گذاشتن که آ فلانی پشت سرت این حرفای بدو زده، ببین گوش بده، گفته این مثلا بیوفای نامرده فلانه چیه چیه چیه، 10 تا انگ به چسبونده، درست یا غلط، درست یا غلط، هر کدومش. حالا ما با هم برخورد کردیم، ما پشت سر شما حرف زدیم، به شما رسید، با هم برخورد کردیم، شما با چیکار کنی؟ باید برو خود نهیری. سکوت. دوستی رفاقت خیلی خیلی سخته. نه آقا از این بعد با قیافم یه جور دیگه کنم، سرد شدم دیگه باهاش، دیگه سلامش نمیکنم، یه جوری رفت و آمد میکنم، به هم دیگه برخورد نکنیم، کارهایی که ما هم میکنیم دیگه، بنده خودم عرض میکنم. ولی اینا مال کیه؟ اینا مال نفس اماره به سوه، اینا مال شیطانه. خوشش میاد دادم این کارا رو بکنه، اون روز او به من ظلم کرد، حالا من اومدم بالا، حالا نوبت منه، حالا به من نیازمند شدی، حالا کارت پیش من گیر کرد، حالا من انجام نمیدم برات کاری که دستم بر بیاد، انجام نمیدم. چرا؟ چون فلان روز در حق من ظلم کرد. این سیره اهل بیت نیست که. پس اینو باید توجه داشته باشیم. عرضم تمام، خیلی طولانی شد دیگه، قصدمون بود 20 دقیقه نیم ساعتی صحبت کنیم، درسته؟ پس اینو تو ذهنمون داشته باشیم. اگر کسی میخواد به امام زمان کمک کنه، کمکی کنه در حقیقت به خودش. اگر کسی میخواد در دستگاه اهل بیت ارج و قربی پیدا کنه، ارزشی پیدا کنه، باید این نفس رو بکشه. انسان هواپرست، نفس پرست، شهوت پرست، دنیا پرست، اینها دلم میخواد، دوست دارم، اینطور دوست دارم، اونطور دوست ندارم، من، این در بساط اهل بیت خیلی جایی نداره. نمیگیم شیعه نیست، پرتش کنیم بیرون، نه، اهل بیت پرت نکردن بیرون، اینا باید باش مدارا کرد، دوستی کرد، کم کم رشد پیدا کنه، ولی این خیلی جایی نداره، خیلی ارزشی نداره. بزرگان اصحاب اهل بیت همه کسانی بودن مجاهدت با نفس کردن، همه کسانی بودن که دنبال شهوت نبودن، دنبال خودپرستی نبودن. ما باید سعی کنیم به هم کمک کنیم، چون همه ما ناقصیم، هممون گناهکاریم، هممون خطاکاریم، همه ما ناقصیم، ما معصوم هم نیستیم، خیلی هم گناهکاریم، غیر از این که معصوم نیستیم، خیلی بدیم، کوتاهی خیلی داریم، باید به هم کمک کنیم. حالا بالاخره ما با شما رفیق شدیم، شما با ما رفیق شدی، فهمیدی من دو تا اشکال دارم، خب بهم بگو. حالا من بدم هم میاد، چرا به من گفته اینو؟ ای بابا بد، ولی میرم فکر میکنم، میگم خدا خیرش بده گفت، راست میگه، من اینجوریم، من این اخلاق بدو دارم، باید برطرف کنم. این میشه امر به معروف نهی از منکر. تذکر زبانی دوستانه، باید کمک کنیم که اون جنبه عقل ما چی بشه؟ قوی بشه، نه جنبه نفس ما. سعی کنیم قاعده کلی امشب تا توسل کنیم، روزه بخونیم، قاعده کلی امشب چی شد؟ پا بذاریم رو دلمون، دلم میخواد سعی کنیم کم کنیم، حذفش کنیم. دلم میخواد نه، خدا چی میخواد؟ وظیفه‌م چیه؟ کار درست چیه؟ دلم میخواد نه، دوست دارم الان فوتبال نگاه کنم، دوست دارم الان تلویزیون نگاه کنم، دوست دارم الان بازی کنم، دوست دارم الان درس بخونم، دوست دارم الان درس نخونم، دوست دارم الان بخوابم، دوست دارم الان بیدار شم. اینها رو سعی کنیم کمش کنیم. دوست ندارم الان وضو بگیرم، دوست ندارم الان نماز اول وقت بخونم، دوست ندارم برم مسجد، حال ندارم بلند شم کمک کنم سفره پهن کنم، حال ندارم برم نون بخرم، حال ندارم میوه بخرم، دوست ندارم، خوشم نمیاد. اینا همه این موارد، هر چی انسان سعی کنه، الان دوست دارم برم سر یخچال میوه بخورم، زود بده برو بخور، نصب کنه که یکم مبارزه با نفس همینجا شروع میشه. الان دوست دارم نهار بخورم، گشنم شد، یالا نه آقا نیم ساعت صبر کن، هیچ کاری نمیمیری، هیچ کارت نمیشه. ولی اگه مبارزه کنی خود نفست قوی میشه، درونت عقلت قوی میشه، نفس اماره به سود منکوب میشه، شهوت ضعیف میشه. اگه انسان تمرین کنه تو هم مسائل کوچیک، مثال میزنم ها، ربطی به این جلسه اصلا نداره ها، فقط مثال، ربطی به اینجا الان نداره. یک وقتی رو صندلی تو خونه خودش شدم، رو صندلی راحتم، یک وقتی برای مبارزه اونم رو زمین بشینم، کنار بخاری دوست دارم بشینم گرم بشم، یه خورده دورتر، یه خورده سرما هم بخورم اشکال نداره، سرما نگه مریض بشم ها. اون حد مبارزه با نفس. حالا دو تا نون جلوم الان، یک نون خیلی نرم و خوبه، نون پنیر صبح بخورم، یه نونش خشک‌تر قدیمی‌تره، اون خوشتره رو یکم بخورم. دو تا آب تو تابستون آوردن برام، یه دونه آب خنک‌تره، یه دونه شربته، یه دونه کم خنکی، اونی که شهوت نه، اونی که سخت‌تره، کاری نمیشه که، نیاز من برطرف میشه. و ولی نفس من، عقل من قوی میشه. پس این دلم 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 و من و من و من و دوست دارم و دوست دارم و دوست دارم ها رو در امور همینطور جزئی جزئی فکر کنیم تو زندگیمون، هر کسی خودش برای خودش ببینه کجاها میتونه یه خورده ای با این موضوع کشتی بگیره، این جهاد رو شروع کنه، جهاد در همه امور، کم کم اینو تقویتش کنه. انشالله خود خداوند تبارک و تعالی هم کمک میکنه، انشالله قوی تر میشه. حالا اون مطلبی که به ذهن آمد، این بحث جهاد با نفس روایات زیادی داره، مسائل زیادی هم داره. تو ذهنم بود که تو این هفته ها در این مورد صحبت کنیم. حالا شما اگه موضوع دیگه در ذهنتون آمد، موضوع مهمتری، بهتری، جذابتری، پرفایده تری، پرکاربردتری، باز شما به بنده یا پیام بدید یا تذکر بدید. در طول هفته اگه چیزی به ذهنتون آمد، باز روش فکر کنیم و مشورت کنیم، انشالله انجام بدیم. صلوات بر محمد و آل محمد.